أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. جهت ششم از بحث در مسئله 394 در این بود که اگر شخص این ثلاثه حج را قبل از یوم العید انجام نداد، بعد یوم العید هم در مکه نتونست انجام بده، بله، و رجوع به اهلم میکنه، آیا مخیر هست که این سه روز را انجام بدهد در طریق در حالی که مسافر هست، و کما اینکه میتواند بعد رجوع الی اهل انجام بده در حالی که حاضر هست و مسافر نیست، یا اینکه نه بر او تعین دارد که در حضر به بعد رجوع به اهل انجام بده. این مورد بحث در جهت ششم اینه. قول مشهور در اینجا همینه که مخیر هست. از جهت مدرک و دلیل بر حکم در مسئله، در اینجا در حقیقت دو دسته روایت وجود داره که بین اینها به حسب نظر بدوی تنافی دیده میشه. کلام در اینه که چطور بین اینها جمع بشه. طایفه اول از ادله که دلالت بر حکم مسئله دلالت میکنه و مضمون اون طایفه هم تخییر بین ایقاع صوم فی طریق و ایقاع صوم در بعد رجوع الی اهل، یا به عبارت دیگر دلالت میکنه بر این که در حال سفر هم میتواند انجام بده. سه تا روایت در این طایفه وجود داره، چهار تا روایت. روایت اول، دو تا روایت در باب 46 هست و دو تا هم در باب 47. از باب 46، روایت اول باب 46 که صحیح رفاع است، قبلا بحث شده بود مناسبت در بعضی از بحث‌های سابق روایت خونده شده بود. حدیث اول باب 46 که همونی که سهل بن زیاد، احمد بن محمد بن عیسی و سهل بن زیاد از رفاع داشت، که قبلا مورد بحث و اشکال بود که احمد بن محمد بن عیسی مستقیما از رفاع نمیتواند روایت نقل کنه. علایل در ذیل او هست که سوال میکنه رفاع در جایی را که بعد شخص نتواند این سه روز هفت و هشت و نه را انجام بده چیکار بکنه. امام فرمود یصوم ثلاثه ایام بعد ایام تشریق. قلت لم یقم علیه جمالو، قال یصوم یوم الحسبه و بعد او یومین. قال قلت و من الحسبه، قال یوم نفری. قلت یصوم و هو مسافر، در حالی که در سفر هست، یا در حالی که در سفر هست این کار رو انجام بده، یا نمیمونه دیگه. لم یقم علیه جمال بود، نمیمونه از همون روز نفر اینا میرن به سمت وطن و اینها، در حال سفر هستن، روزه بگیرن در همون روز روزه بگیره با که در مسافر هست. امام فرمود نه، علیه هو یوم عرفه مسافر، در روز عرفه مسافر نبود. پس در سفر، سفر اون سفر مورد سوال در اینجا، سفر در رجوع به اهل. امام فرمود که در سفر هم میتواند روزه بگیره. مورد سوال این بود که در سفر، امام در ذیل فرمود که ملاک اینه که در ذیل حجه واقع بشه. ثلاثه و ایام فی الحج یقول فی ذیل حجه، این سه روز باید در ذیل حجه واقع بشه ولو مسافر باشد. یعنی حتی در حضر که معلومه، در سفر هم مانعی نداره. این روایت اول. روایت دوم صحیح معاویه بن عمار، حدیث چهارم همین باب، بله سنش قبلا خونده شده. سأل دو المتمتع لم یجد حجا، قال یصوم ثلاثه ایام فی الحج، یوما قبل الترویه، یوما الترویه، یوما عرفه. قال قلت فإنه فاته ذلك فإن فاته ذلك قال يتسهر ليلة العصر و يسوم ذلك اليوم و يومين بعد قلت فإن لم يقم عليه جماله يسومها في التاريخ. امام علیه السلام در جواب فرموده ان شاء صامه فی الطریق و ان شاء اذا رجع الی اهله، مخیره دیگه، به اختیار او، هم میتونه در طریق هم میتونه در بعد رجوع. این روایت دوم. روایت سوم و چهارم هم مربوط به معاویه ابن عماره که در باب 47 نقل شده. حدیث دوم از باب 47 شیخ دوسی به سندش از واسطه ابن سعید از حماد از معاویه ابن عمار قال حدثنی عبدون صالح بله علیه السلام قال سهل دوان المتمتع بله سهل دوان المتمتع لیس له عضویه و فاته الصوم حتی یخرج و لیس له مقام فاته الصوم تا وقتی که در مکه بود نتوانست روزه بگیره. الان هم نمیتونه در مکه روزه بگیره، مقام اقامه نداره. امام فرمود یسوم سلاس در جام فی طریق انشاه و انشاه سام اشره فی اهدهی. میتونه این سه روز در سفر بگیره، میتونه بذاره برای رجوع به اهل همه ده روز رو یک جا، همه ده روز رو در اهلش در بلدش بگیره. روایت دوم، روایت دوم باب 47 و همینطور روایت چهارم باب 47 که شیخ طوسی به سندش از سعد بن عبدالله از احمد بن محمد بن عیسی از حسین یعنی حسین بن سعید فضالت بن ایوب از معاویه بن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم من کان متمتعا فلم یجد حلیا فلیصم ثلاثه ایام فی الحج و سبع اذا رجع الی اهلی فان فاته ذلک کان له مقام بعد از صدر یا بعد از صدر که اون روایت قبلا خوندیم صام ثلاثه ایام به مکه بین لم یکون له مقام صام فی الطریق او فی اهله. خب اینا روایاتی است که از این ما باشیم و این روایات پک میشه تخییر، ولی در مقابل گفته شده به این که دو تا روایت برخلاف این روایت این روایات چهارگانه داریم که مضمون اون دو روایت اینه که نه باید بگذارد بعد رجوع الی اهل، در حال سفر نمیتونه روزه بگیره، باید بگذارد بعد رجوع الی اهل. یکی از این دو روایت رأیه سلیمان ابن خالد هست که در باب 51 حدیث دوم باب 51 هست. بر شیخ طوسی به سندش از حسین ابن سعید از نظر ابن سوید از هشام ابن سالم از سلیمان ابن خالد و علی ابن نعمان عن ابن مسکان. حالا بعد میان در سندش حالا اینجا آیا ابن مسکان با سلیمان ابن خالد با هم روایت نقل میکنن یا اینکه نه ابن مسکان از سلیمان ابن خالد باید باشه، یعنی راوی فقط سلیمان ابن خالد هست و ابن مسکان از سلیمان ابن خالد نقل میکنه. این یک بحثی در سندش مطرح شده که بعدا میاد. علایال روایت صحیح است که یک بله یک تقدیر در او این که این را روایت سلیمان ابن خالد بدونیم، یک تقدیر در این در او اینی که روایت ابن مسکان باشه. علا کل تقدیر این روایت مشکل سندی نداره، علا یال صحیح هست، علا تعیین این که راوی مباشر از امام علیه السلام ابن مسکان یا سلیمان ابن خالده اون یه بحث دیگه، ولی علا کل تقدیر روایت صحیح هست. قال سأل تو ابا عبدالله علیه السلام ان رجل تمتع ولم یجد حلیا قال یصوم ثلاثه ایام قلت له افیها ایام التشریق قال لا ولکن یقیم به مکه حتی یسومها و سبع اذا رجع الی اهله فان لم یقم علیه اصحابه و لم یسعت المقام بمکه فلیصم عشره ایام اذا رجع الی اهله. اگه در مکه نمون، نمیتوانه در مکه بمونه، همراهانش بله نمیمانند که او بماند، باید بگذارد ده روز رو اذا رجع الی اهله. این روایت تعیین کرده که بعد رجوع در حال سفر کنده نمیشه. روایت دیگه ای که مثل روایت سلیمان بن خالد در مقابل روایات چهارگانه قبلی هست، روایت صحیحه محمد بن مسلم در باب 46 حدیث دهم باب 46 که شیخ طوسی به سندش از حسین بن سعید از فضالت بن ایوب از علا از محمد بن مسلم از امام از احد ما علیه السلام امام باقر یا امام صالح علیه السلام قال از صوم از ثلاثه الایام ان صامها فاخر يوم عرفه ان صامها فاخر يوم عرفه و ان لم يقدر ببخشید از صوم ثلاثه الایام ان صامها فاخرها يوم عرفه صوم ثلاثه ایام محل اصلیش اینه که 7 و 8 و 9 باشه که سومیش بشه روز عرفه، ولی اگه این کار رو انجام نداد، این 7 و 8 و 9 رو روزه نگرفت، فلیؤخرها حتی یصومها فی اهله ولا تصومها فی السفر، اگه اون رو روزه نگرفت باید بگذاره وقتی که به وطنش برگشت، در سفر این رو روزه نگیره. خب این به اصطلاح دو تا روایتی که در مقابل اون هست، مختزای روایت اولی، اون چهار تا روایت اولی این بود که بله جایز هست چه در طریق چه در بلد بعد رجوع الهی هست. این روایت حکم به بله ظاهر این روایت حکم به تعینه، نمیتونه به این صورت به اصطلاح نمیتواند روزه را در سفر بگیره، بلکه باید رجوع بعد رجوع الى بلد. در مقام جمع بین اینها چی کار بکنن؟ جواب داده شده اینجا در کلمات مرحوم آقای خویی، از هر کدوم از اینها مستقلا جواب داده شده. نسبت به روایت محمد ابن مسلم که صحیح محمد ابن مسلم که درش اومده که لا یصوم فی السفر باید بگذاره برای بعد، نسبت اون جواب داده شده به این که این روایت قابل اخذ نیست در این مضمونش، این روایت قابل اخذ نیست. چرا؟ به جهت این که مضمون این روایت اینه که در به اصطلاح در سفر نمیتواند روزه بگیرد، اگر چون تهدید شده بود به صدرش امام فرمود که فقط این سه روز جایگاه اصلی ثلاثه ایام 7 و 8 و 9 هست، اگه نشد دیگه باید بذاره اونجا. خب این به این مضمون قابل التزام نیست. چرا؟ چون ما روایات متعددی داریم که در اونها اومده بود که اگر نتونست بعد رجوع از منا به مکه میگیره، در حالی که اون در اونجا هم در شخص در سفر هست دیگه، اونجا که فرض حضر نمیشه که بعد رجوع الی منا از منا که برمیگرده اینجوری نیست که در مکه مقیم 10 ایام باشه یا متوطن در مکه که نیست، که مقیم 10 ایام هم که نیست، اونجا مسافره. در عین اینکه مسافره امام فرمود که میتواند روزه بگیره. پس این روایت، روایت محمد مسلم، ظاهر او قابل اخذ نیست، قطع به بطلان او داریم به خاطر کثرت روایات متعددی که دلالت میکنه بر این که بعد رجوع الی منا میشود روزه گرفت، باید روزه بگیره تا اونجایی که ممکن. این نسبت به روایت محمد بن مسلم. نسبت به روایت سلیمان بن خالد هم جواب داده میشه به این که بله ظاهر این روایت تعین هست، قبول داره فی حد نفسه ظاهرش تعینه، ولی دلالت روایت سلیمان بن خالد بر لزوم ایقاع صوم بعد رجوع الی عرب به ظهوره، به صراحت که نیست، به ظهوره. و وقتی به ظهور بود اون روایات سابقه که صریح در روایات سابقه که صریح در تغییر بودن به در وجوب تغییری، به صراحت اون روایات از ظهور این روایت سلیمان ابن خالد در تعین رفعیت میشه، به ظهور این رفعیت میشه. پس اینجا نسبت به روایات سلیمان، نسبت به روایت محمد بن مسلم اصلا قابل التزام نیست، اینو اصلا نباید در مقابل روایات حساب بکنیم. نسبت به روایت محمد ابن، نسبت به روایت سلیمان خالد هم از باب حمل ظاهر بر دست. در زی فرمودن که در روایت محمد بن مسلم حرف اول ما این بود که قابل اخذ نیست، ولی اگر گفتیم که نه، با قطع نظر این حرف قطع به بطلان هم نیاد، به خاطر اینکه روایات مقابل او مثلا در حد تواتر نیست، از رای قطع به بطلان پیش نیاییم، ولی به هر حال این قابل اینجور نیست که صریح در من باشد. نهایت دلالت روایت محمد مسلم به ظهوره. وقتی که به ظهور بود، چون روایات سابقه صریح در صریح در جواز تغییر اینا هستن، به خاطر این رفعیت میکنیم از ظهور در من و حمل بر کراهت میشه، وقت نتیجه میشه که در حقیقت یه روایت در نتیجه حاصل فرمایش مرموی خوینه که در اینجا نسبت به روایت محمد بن مسلم به دو وجه میشود جواب گفت، نسبت به روایت سلیمان خالد به یک وجه. یک وجه که مشترک بین اوما هست اینه که غایت و ما تدل علیه این دو تا روایت صحیح محمد بن مسلم و صحیح سلیمان بن خالد دلالت در حد ظهوره، با صراحت اون روایات دیگه قابل معارضه نیست، رفعیت باید بکنه. وجه اختصاصی و جواب اختصاصی به روایت محمد بن مسلم هم اینه که این ظاهرش قابل عکس نیست، مضمونش قطع به بطلان رو داره. و به این وسیله پس مشکل در مقام حل میشه. این در حقیقت ولو در بد و امر ما با دو طایفه متقابل نسبت به هم دیگر برخورد میکنیم، مواجه میشیم، ولی در مجموع اونی که وظیفه ما هست اخذ به روایات طایفه اول میشه و روایات طایفه دوم رو نمیتونیم اخذ بکنیم، بلکه این رو باید به نحوی توجیه بکنیم. این فرمایش بله فرمایش مرموان خوی. خب این قسمت دوم که ما دلالت این دوتا روایت را فی حد نفسی در نظر بگیریم، در حد ظهور هست نه در حد صراحت. اون روایات سابقه، روایات سابقه لااقل بعضی از اینها در حد تصریح، در حد تصریح به جواز هست، به تخییر هست. این فرما این جواب تمامه، لا اشکاله در اون، چون اون روایت سابقه صحیح معاویه بن عمار بعد از اینا این بود دیگه که انشاء تاریخ، انشاء ازارج الی اهل، تصریح به این جهت بود دیگه. این روایت بله روایت سلیمان ابن خالد یا حتی روایت محمد بن مسلم که فرموده این را بگذارد برای بلد، بعد رجوع الی بلد، نهایت ظهوره. این جمع جای اشکال نداره، یعنی اینا از موارد تنافی ظاهر به نص، بله از موارد تنافی ظاهر به نص، نه از موارد تنافی دو تا نص. روی حساب اشکال بله اینجا اصلا از موارد تعارض نیست. این فرمایش مرموی خوی در اینجا تمامه. اون چی که در کلام بعض الاعلام در مصباح الناسخ هست که فرموده این دوتا روایت را با هم دیگر ما به اصطلاح متعارض حساب میکنیم، این دوتا روایت متعارض هست، چون یکی اثبات خیال میکنه، یکی نفی اختیار و دلالت بر تعین داره. جمع عرفی بین اوما وجود نداره. وقتی جمع عرفی وجود نداشت میشه تعارض مستقر. تعارض مستقر هم اگر مرجع داشته باشه اون ذات ترجیح را تقدیم میکنی، ولی در مقام ترجیح معلوم نیست، چون اینجا اون ترجیحی که به نظرشون ثابته ترجیح به احدث هست، چون اینجا احدث معلوم نیست. این روایات از بله در این روایات هم روایت سلیمان ابن خالد، هم از اون طرف روایات معاویه ابن عمار، اینها هم از امام صادق علیه السلام نقل شدن، کدوم یک از اینها زودتر بوده کدوم یک از اینها متأخر بوده احدث که معلوم نیست. در مجموع این بین اینها تعارض میشه، تعارض که شد نوبت به اصل عملی میشه، تعارض و تساقط نوبت به اصل عملی، از راه اصل عملی براءت ما حکم به تخییر میکنیم، نه از راه عقل به دلیل اجتهادی. این بیان خب تمام نیست، وجهش هم معلومه به جهتی اینکه روایت هم طور که در توضیح این جمع در کلام مرحوم های خویی اومده، این دلالتش دلالت روایت دوم طایفه دوم که به صراحت که نیست دلالتش بر تعین، به ظهوره. اون چیزی که در این روایت اومده اینه که لا تصوم، از باب استعمال نهی دیگه، لا تصوم و فی سفر دیگه، لا تصوم و فی سفر از این باب نیست، این لا تصوم و فی سفر نهیه. اون روایت سلیمان ابن خالد هم تعبیری که در اون روایت وارد شده این بود که عشرت ایام را ادارج الى اهل میگیره، اونم امر به ایجاد صوم در بلد بوده بعد از او. هیچ کدوم از این دو صریح در بله صریح در تعین نیستن، بلکه دلالت در حد ظهور، دلالت در حد ظهور بود جای جمع عرفی هم، مگر اینکه اینطور اشکال بشه که اینجا این روایت همونطور که روایت طایفه اول صریح در جواز به تخییر بین الامرین بود، روایت طایفه دوم هم صریح است به این تقریب که این خطابی که ما در اینجا در این روایت سلیمان ابن خالد و همینطور در روایت محمد مسلم داریم، خطاب وارد لبیان حکم وضعی هست و خطاب ارشادیه، و این تعبیر اینه که باید بگیره، یعنی محل ارشاد به اینه که معتبر هست در این روز این سه روز وقوعی بعث البلد بعد رجوع الی اهل معتبر است در او این مطلب. خب اون روایت طایفه اول دلالت میکنه بر تخییر و عدم اعتبار وقوعش در بلد و بعد رجوع به اهل، این روایت هم دلالت میکنه بر وقوع بر اعتبار وقوعش در بلد. اگه مضمون این را حکم ارشادی بگیریم و حکم وضعی از او استفاده بکنیم، به ملاحظه این جهت میشه این دوتا خطاب دوتا خطاب متعاند نسبت به هم دیگه حساب میشه. متعاند که شد تعارض مستقر رو احکام تعارض مستقر باید پیاده بشه، مگه اینکه از این تقریب استفاده بشه که این خطاب دوم که چون خطاب ارشادی هست، خطاب اینجا تنافی بین خطابین ارشادیه، اینه نه تنافی بین دو خطابی که متضمن حکم تکلیفیه، در خطاب متضمن حکم ارشادی با هم دیگه اینجا میشه از موارد تعارض و تنافی. اگر کسی به این تقریب اشکال بکنه، این اشکال بر اساس اون چیزی که مبنای مرحوم آقای خویی هست، به مرحوم آقای خویی ممکنه این اشکال وارد بشه که اینجا در خطابات ارشادیه حمل بر کراهت حمل بر استحباب اینا وجه نداره، چون بحث به نظر عرف تعارض بین الخطابین داره میشه. ولی اگه کسی اون مبنا رو قبول نداشته باشه، بگه در خطابات ارشادیه هم جا دارد حمله بر کراهت، ولو به ملاحظه معهودیت حکم غیر الزامی در نظائرش، اگه کسی این رو ملتزم بشه مبنا رو قبول نداشته باشه، خب از این اشکال ممکنه جواب داده میشه. پس این اشکالی که بله این اشکالی که در مصباح ناصح اومده نسبت به این جمع که مورد جمع از موارد جمع عرفی نیست، به حسب اونی که در خود کتاب اومده جوابش واضح است، به خاطر اینکه اینا تعانن نیست، دلالت در حد ظهوره. ولی اگر کسی این اشکال را به این صورت تقریب بکنه که اینجا خطابات وارد بیان حکم ارشادی هست، تعانن به حسب مدلول اولی خطابات درست میشه. روی این حساب بناهن الان مبنای مرحوم آقای خویی اشکال وارد میشه، ولی اگر مبنا رو ما قبول نداشته باشیم با اشکال در مبنا، با جواب دادن از مبنا، از این اشکال هم طبعا میشه جواب داد. این نسبت به بله روایت، نسبت به این بیان دوم، یعنی این وجه مشترک در روایت بله وجه مشترک در روایت سلیمان بن خالد و روایت محمد بن مسلم، جواب مشترک دادین. اما جواب مختص در روایت محمد بن مسلم، جواب مختص این بود که این روایت مضمونش قابل التزام نیست. بله این روایت مضمونش قابل التزام نیست، چون در این روایت اومده که در حال سفر روزه نگیره، اگر این سه روز نشد آخرش روزه عرفه است، اگر این سه روز نشد باید بذاره وقتی که به اهلش رجوع کرد. خب این در سفر کنده نمیشه این را روزه بگیره. آیا این مطلب تمامه یا نه؟ خب اینجا اشکالی که هست یعنی که بله این روایت در این روایت محمد مسلم مضمونش عدم جواز صوم در سفره. در مقابلی ما روایات متعددی داریم که این را در سفر میتونه روزه بگیره، بعد رجوع الی مکه روزه بگیره، ولی در حدی نیست که قطع به بطلان او پیدا بشه، اینجور نیست که تواتر در کار باشه که موجب قطع به بطلان باشه. بلی روایات متعددی در مسئله هست، ولی در حدی که حکم مسلم باشه نیست. روی این حساب این صلاحیت تعارض با او را به حد نفسی داره. اینم همه اینها هر دو طرف تنافی از باب حجیت خبر واحد درست میشه، هیچ کدوم خبر متواتر که نیست، سنت قطعیه که نداریم. وقتی سنت قطعیه نداشتیم حجیت به منات حجیت خبر ثقه بود، تعدد و کثرت از جهت کمی در یک طرف نسبت به طرف دیگه موجب این نمیشه که ما یک طرف را مخدول بطلان بگیریم و طرف دیگه را به طرف دیگه بخوایم اخذ بکنیم. عمده همین جواب مشترک بین روایت سلیمان بن خالد و روایت محمد بن مسلم، صحیح محمد بن مسلم. خب اینجا بله در نتیجه بحث تا اینجا این شد که در مقابل دو طایفه اول که چهار تا روایت درش وجود داشت دلالت میکرد بر جواز صوم در حین رجوع الی اهل، یعنی در طریق، هرچند دو تا روایت وجود داره ولی اون دو تا روایت قابل جمع با روایات طایفه اول هستن، از اونها باید رفعیت بکنیم نه از روایات طایفه اول. اینجا یه بحث سندی البته در کلام مرحوم آقای خویی نسبت به روایات سلیمان بن خالد مطرح شده. بله بعد از اعتراف به این که علا ای حالن این روایت من حیث و سند صحیحه هست، معتبر است، لا اشکال در او، علا ای حالن معتبر است، ولی کلام در اینه که آیا این روایت سلیمان ابن خالد هست یا روایت ابن مسکان هست. خب اینجا مرحوم خوی فرماد که در کلام مرحوم کاشف اللسان اومده که این روایت ابن مسکانه، نه روایت سلیمان ابن خالد. ولی مرحوم صاحب جواهر فرموده که نه، تدبر در اون سند روایت به حسب اونی که در مرحوم شیخ دوسی در سند نقل در تهذیب نقل کرده تدبر در او اختضاء میکنه که این روایت روایت سلیمان ابن خالد باشه، نه روایت ابن مسکان، نه روایت ابن مسکان. این حرف مرحوم صاحب جواهر هست. مرحوم آقای خویی فرموده که این فرمایش مرحوم صاحب جواهر ولو فی حد نفسی ما به یک نقل، به این نقلی که در اینجا اومده، بله در نقلی که مرحوم شیخ طوسی در یکی از دو جای تهذیب داره، به ملاحظه اون نقل که نگاه بکنیم، ولو حق با مرحوم کاشف اللسام هست که این روایت روایت سلیمان ابن خالد نباشد بلکه روایت ابن مسکان باشه، ولو با توجه به نقل مرحوم شیخ در تهذیب کساب وسائل در باب 51 آورده، به همین تقریبی که به همین سندی که خونده شده، با مراجعه به این به دقت در او کنه، حرف حرف بله اختضاء میکنه که این روایت روایت بله این روایت روایت ابن مسکان باشه، یعنی حرف کاشف اللسام درست باشه که این روایت روایت ابن مسکان باشه، ولی در این حال ما نمیتونیم این روایت را در مجموع روایت ابن مسکان حساب بکنیم، در مجموع باید این را جز روایات بله سلیمان ابن خالد حساب کنیم، نه روایت ابن مسکان. بله به حسب یک نقل فرموده اینه، حالا این اون نقلی که در خود این کتاب در وسائل در باب 51 نقل شده، دقت در این سند اقتضا میکنه که این روایت ابن مسکان باشه نه روایت سلیمان خالد، چون اینجا داره که هشام ابن سالم، نظر ابن سوید، هشام ابن سالم، ان سلیمان ابن خالد و علی ابن نعمان، ان ابن مسکان، ان ابن مسکان. خب اگر اینجا این روایت روایت سلیمان ابن خالد بود، اینجا باید ملتزم به این بشیم که بله اگه اینجا این روایت روایت سلیمان ابن خالد بود، باید کنه اینجوری حساب بشه که هشام نظر ابن سوید از هشام ابن سالم نقل میکنه، از سلیمان ابن خالد و علی ابن نعمان هم، نظر ابن سوید یه بار دیگه از علی ابن نعمان نقل میکنه، از ابن مسکان، و مجموعاً این ابن مسکان با سلیمان ابن خالد دو نفری با هم از امام صادق علیه السلام باید نقل بکنم. اگه این روایت را روایت سلیمان ابن خالد اگه این روایت را روایت سلیمان ابن خالد اگه این روایت روایت سلیمان ابن خالد اگه باشه، معناش اینه که یعنی هم این روایت را ابن مسکان نقل میکنه، هم سلیمان ابن خالد، منتها حسین ابن سعید از نظر ابن سوید، از هشام ابن سالم، از سلیمان ابن خالد یک سند، سند دیگر حسین ابن سعید از نظر ابن سوید، از علی ابن نعمان، از ابن مسکان. این دو نفر هم سلیمان ابن خالد هم ابن مسکان هر دو از امام صادق. اگه اینجور باشه باید اینجور بگیم دیگه، اگه راوی سلیمان ابن خالد باشه باید اینجور بشه، و این قابل التزام نیست چون برخلاف ظاهره. اگر سند به این کیفیت که خونده شده تفکیک شده واقعا اینطور بود که نظر یک بار از هشام ابن سالم، از سلیمان ابن خالد، یک بار هم از علی ابن نعمان، از ابن مسکان نقل میکرد، اینجا باید بگه قالا، یک قالا، یک قال، یک ضمیر، یکیش به ابن مسکان برگرده، یکیش به سلیمان ابن خالد، با این تعبیر اینجور میشد. و حال اینکه در اینجا داره ابن مسکان قاله، اینکه ابن مسکان قاله، این نشون میده که روایت روایت ابن مسکانه. وقتی روایت ابن مسکانه، راوی از امام ابن مسکانه. سلیمان خالد اینجا چیه؟ سلیمان خالد قبل از ابن مسکانه. یعنی در حقیقت سند اینه که نظر ابن سوید از هشام ابن سالم از سلیمان ابن خالد و علی ابن نعمان اینجا کنه جمعیان میخواد، این دو نفر مجموعا از ابن مسکان، راوی از امام مباشرتا ابن مسکانه. اگه اینطور باشه باید به اصطلاح راوی بحث به این نقل باید راوی ابن مسکان باشه نه سلیمان، و الا اگر راوی سلیمان ابن خالد بود سند در حقیقت اینجا باید بشه که ابن مسکان، اگر راوی در اینجا سلیمان ابن خالد بود باید در کنار ابن مسکان سلیمان ابن خالد قرار میگرفت و در تعبیر باید قالا میگفتن علی، بله قالا میگفتن، و حالی که اینجا باید میگفتن قالا سألنا ابا عبدالله علیه السلام، بله و این خلاف داره با حالی که در روایت قالا داره. پس به ملاحظه این سند ممکنه گفته بشه که حق با کاشف اللسام هست که اینجا راوی ابن مسکان هست نه سلیمان ابن خالد. این به ملاحظه این سند اینطوره، ولیکن چون مرحوم شیخ طوسی این روایت را در جای دیگه‌ای نقل کرده که با ادراج یک سند در سند دیگه نقل کرده، با اون اینی که نقل کرده به اسنادش از سعد ابن عبدالله از حسین از نظر ابن سوید از هشام ابن سالم از سلیمان ابن خالد، یه سند دیگه ایرام آورده که از حسین ابن سعید از علی ابن نعمان از ابن مسکان از سلیمان ابن خالد، در یک نقل دیگه ای مرحوم شیخ داره علی عبدالله ابن مسکان از سلیمان ابن خالد، در نقل دیگه اینجور داره. خب وقتی که اینطور شد این بله به حسب اون نقل که از باب 51 وسایل خوندیم این باید ابن مسکان باشه، سلیمان ابن خالد از ابن مسکان، سلیمان در کنار علی ابن نعمان از ابن مسکان، به حسب این نقل ابن مسکان از سلیمان ابن خالد. بالاخره در مجموع هر دو تا که صحیح نمیشه، یا ابن مسکان از سلیمان نقل میکنه یا سلیمان از ابن مسکان، چون در مجموع هر دو تا صحیح نیست یکی از اینا باید ازش رفعیت بشه. از کدوم یک از اینا رفعیت بشه؟